عرض تسلیت و سلام و ادب دارم خدمت بزرگواران. شب گذشته پیرامون تسخیر لانه جاسوسی نکاتی رو خدمت بزرگواران عرض کردم، امشب هم نکاتی رو در این فضا عرض خواهم کرد، اما مقدمتا یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. خب رهبر انقلاب اسلامی امروز هم همچون سالهای گذشته در این تاریخ سخنرانی کردن و تحلیلی کردن از تحولات تا به امروز. خب من وارد جزئیات نمیشم، اما یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم که معمولاً تقریبا میشه گفت اغلب موارد در دیدارهای دانشجویی و دیدارهای دانش آموزی رهبر معظم انقلاب اسلامی یک روایت تاریخی ارائه میدن. یکی از پایه‌های تحلیلی رهبر انقلاب اسلامی تحلیل تاریخی است، یک نگاه بلند مدت. اصرار و تأکید ایشون به روایت تاریخی مشخصه و خب متاسفانه در برابر این اصرار و تأکید ایشون یک فراموشی و یک کاهلی نسبت به روایت‌های تاریخی وجود داره. و خب ما در دانشگاه امام صادق علیه السلام و حالا اون تلاشی که دوستان دارن تأکید جدی داریم بر روایت‌های تاریخی، چون تحلیل تحولات سیاسی اگر در کوتاه مدت اتفاق بیفته یک خطای تحلیلی رخ میده و اون هم جزنگری است. یکی از الزامات کلنگری و پرهیز از جزنگری داشتن نگاه تاریخی است. و خب ایشون معمولاً شاید بشه گفت در اغلب موارد، اگر نتونم بگم در همه موارد، در دیدارهای دانشجویی و دانش آموزی یک روایت تاریخی ارائه کردن و خب من اهمیتش مشخصه و من تکرار نمی کنم. نکته دوم، یه نکته رو فرمودن که تخاصم ما و امریکایی ها یک تخاصم ذاتی است. خب در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بالاخره گاهن مطرح میشه موضوع مذاکره با امریکا از سمت برخی از جریان های فکری. من فقط یک نمونه رو عرض بکنم در چارچوب تفسیر و نگاه قرآنی مقام معظم رهبری ناظر به عدم امکان برقراری رابطه با کافر حربی. در ابتدای سوره مبارکه ممتحنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، سوره مبارکه ممتحنه یه خلاصه است از سیاست خارجی جامعه اسلامی، برید مراجعه بفرمایید. تفسیر مقام معظم رهبری هم منتشر شده. آیه اول می‌فرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمن خودتون رو ولی نگیرید. خطاب آیه و شأن نزول آیه، در واقع شأن نزول آیه مربوط به فردی است به نام حاتب بن ابی بلتعه، یکی از مهاجرین است که از مکه آمده است مدینه. آدم مؤمن است اما گرفتار شده. گرفتاری او چه بود؟ خانواده و همسر او و فرزندان او در مکه توسط قریشیان خلاصه محاصره شده بودند و تحت شکنجه بودند. به حاتب پیغام دادن اگه میخوای خلاص بشی اطلاعات نظامی مدینه رو منتقل کن به مکه. آیه میفرماند که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید دشمن من و دشمن خودتون رو ولی نگیرید. آقا زیل این تفسیر آیه میفرماند که اینجا حاتب آیا ولایت عاطفی داشت نسبت به کفار قریش یا ولایت ابزاری؟ کفار قریش رو دوست داشت؟ خیر. گرفتار شده بود، گفت برای رهایی از گرفتاری من ولایت ابزاری اونها رو بپذیرم. قرآن کریم میگوید که ای مؤمنین حتی برای رهایی از مشکلات لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، حتی ولایت ابزاری هم نداشته باشید، عاطفی که هیچ. حال بماند که ما بالاخره در جمهوری اسلامی متاسفانه هنوز هم کسانی رو داریم که یک رابطه عاطفی دارند، حالا اون ابزاری. اینجا قرآن کریم این رو می‌فرماید که آقای حاتب، آقای مسلمان، گرفتاری، حتی اگر گرفتاری، دشمن من و دشمن خودت رو ولی نگیر، ولایت ابزاری. این تقریبا یکی از ابداعات و یکی از تفسیرهای فوق‌العاده است که آقا زیل آیات سیاسی اشاره کردند تأکید میکنم سوره مبارکه ممتحنه خلاصه است از تصویر سیاست خارجی جمهوری، سیاست خارجی جامعه اسلامی که عرض کردم این تفسیر رو هم رهبر انقلاب اسلامی فرمودن. بنابراین نکته اول تحلیل آقا تحلیل تاریخی است. تاریخ نخونید تحلیل سیاسی معنادار نمیشه. من در وزارت خارجه مسئولیتی داشتم، اون وزیر اسبقی که این روزها صحبت فریاد خیلی بلندی علیه روزها میزنه به من میگفت آی فلانی چرا اینقدر تأکید داری دیپلمات و تاریخ بخونن؟ خیلی عجیبه. ببین اینا خاطرات تخیلی نیست، من مربوط به دولتی در مریخ نیست، همین چند سال گذشته. من عرض کردم آی دکتر دیپلمات تاریخ نخونه چی باید بخونه؟ این بالاخره نگاه متقابل. نکته سوم، من دیشب بخشی از تسخیرلانه جاسوسی رو روایت کردم برای دوستان. امروز هم رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردن به عنوان یکی از قلل تاریخی انقلاب و نه تنها مثل برخی که پشیمان شدند با تلخی یاد نکردن، بلکه فرمودن جز قلل و دوره افتخارات تاریخی این کشوره. دو تا منبع پیشنهاد میکنم چون عزیزان بالاخره اهل فضل و مطالعه حتما مراجعه کنن. یک کتابی که سال گذشته منتشر شد، ایستگاه خیابان روزولت. معمولا رهبر معظم انقلاب اسلامی تقریزهایی از ایشون منتشر میشه مربوط به دفاع مقدس. خب آقا رو خیلی از آثار تقریز می نویسن، اما این کتاب به عمد و به دستور خودشون تقریزش منتشر شد، مربوط به تاریخ تسخیرلانه جاسوسیه. دوستان میدونید در مورد تسخیرلانه جاسوسی آثاری نوشته شده، برخی از خانوما برخی از آقایونی که در تسخیرلانه بودن یه عده دنبال رفع سوء تفاهم بودن، گفتن شما 28 مرداد و کودتا کردید ما هم اینجا گرفتیم، این خلاصه این به اون در. این نوع آثار قاعدتا فایده نداره، خیلی ها نوشتن، حداقل 3-4 نفری از این دوستان نوشتن. اما این کتابی که عرض کردم یک روایت مستند غیر شعاری و علمی از تسخیر سفارت لانه جاسوسی است. اصرار میکنم و خواهش میکنم اهل فضل و خلاصه جمع دوستان که اهل فضلان حتما مراجعه کنند. ایستگاه خیابان روزولت نوشته آقای رضا محبوبی. نکته منبع دومی هم که پیشنهاد میکنم یه پادکست، حالا جوانتر ها الان این روزا خیلی شاید مطالعه نکنن، البته بیمایه فطیره کتابم نخونید فایده نداره، آقا امروز فرمودن مطالعه کنید. یه پادکستی از یکی از فارغ التحصیلای محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام تولید میکنه با عنوان روزگار ما، در همه این شبکه‌های اجتماعی هم منتشر میشه با عنوان روزگار ما. فقط 6 جلسه در مورد تسخیرلانه انصافا عالمانه روایت کرده، پیشنهاد میکنم مراجعه بفرمایید. اما ما جلسه دیشب مواجهه امریکایی ها با انقلاب رو عرض کردیم و خیلی خلاصه تسخیرلانه جاسوسی رو. نکته بعدی، آقا بالاخره اول انقلاب بود و دعوا و درگیری و اینها، اما یه طایفه دست از طلب ندارم تا کام دل براید، رفتن سراغ مذاکره با امریکایی ها. ببینید مسئله ما با امریکایی ها صرفا برجام و این یکی دوتا اتفاق نیست، حداقل ما 14-15 دور مذاکره با امریکایی ها داشتیم که من خیلی سریع خیلی خلاصه عرض میکنم، این هم راویش من نیستم، خود برخی از همین آقایونی که هنوز هم میگن شده مذاکره کنیم ولو بی نتیجه. مذاکرات اولی که اتفاق میفته مذاکرات تسخیرلانه جاسوسی است، مشهور میشه به مذاکرات الجزایر دوم. شما میرید خلاصه‌شو عرض بکنم، توافق میکنید با امریکایی‌ها که یک دادگاهی به اسم ایران و امریکا، دادگاهی در شهر لاهه، دادگاه‌هایی تأسیس میشه اختصاصی. این دادگاه یک ساختمانی است، یه هتلی بوده در دوره قبل، ما خلاصه زحمت کشیدیم اونجا رو آباد کردیم، من یه سفری رفته بودم برای موضوع اونجا. از سال 93، من اون موقع که رفتم سال 93 بود، اون موقع میگفتن 6 ساله که دادگاه تشکیل نشده، که مرحوم شهید رئیسی هم یک بار اشاره کردن که آقا ما چرا باید هزینه این دادگاه رو بپردازیم. ما توافق کردیم با امریکایی ها که کلیه پرونده‌های حقوقی طرفین، اهم از تسخیرلانه جاسوسی و پرونده‌های خصوصی طرفین ایران و امریکا، بره توی اون دادگاه. یه حسن آقای یه کامبیز بهایی نامی آمده اینجا سرمایه‌گذاری کرده، بعد از انقلاب فرار کرده، اموالش مصادره شده. این اموال، این جلسات و این پرونده آمد، 2-3 هزار خورده پرونده است. همه اینها حل شد. ما 4 تا پرونده عمومی داشتیم: استرداد اموال پهلوی، استرداد اموال بولکه شده، عدم مداخله در ایران و مسئله خرید سلاح‌های ما از امریکا. هر 4 پرونده حل شده یا نشده؟ اگر حل شده عدل به منده اطلاع بدید. این تجربه اول. تجربه دوم، موضوع مکفارلین بود. دوستانی معتقد بودند که به بهانه جنگ می شود با امریکایی‌ها رابطه برقرار کرد. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از یه خطی و خطوط، حالا داستانش خیلی مفصل، اهل علم مراجعه بکنن، یه آقایی به نام مکفارلین میاد در میانه جنگ که اوج وضعیت جنگ هست، ما هم نیاز جدی به سلاح داریم، به بهانه خرید سلاح و فروش سلاح با یک هواپیمایی وارد تهران میشه. البته قبلش دو دوره ایشون به ما سلاح فروخته بود. تحلیل امریکایی ها این بود که تا امام زنده است میتوانن رابطه رو با ما اصلاح بکنن. مکفارلین بدون اطلاع مقامات عالی و فقط شخص مربوطه‌ای که اشاره کردم به یکی دوتا از اقوام ایشون و یه طایفه خیلی محدودی، آمد در فرودگاه مهرآباد. خبر به حضرت امام رسید. امام منع کردند که هیچ کسی اجازه دیدار ایشون رو نداره. مکفارلین آمد همین هتل اوینی که همین بالاست، آمد طبقه اول اسکانش دادن، گفت آه من در هر کشوری برم نفر اول اون کشور میاد، من نماینده ویژه ریگانم، با انجیلی به امضای ریگان، کیکی خلاصا برد با مدل کیک و با مدل کلید دوست خواهیم کنم، ظاهرا کلید رمز نماد یک جریان فکری است، با کیک کلیدی آمد و خلاصه قبض کلتی هم آورد تزیینی. اما امام مطلع شد، من کرد و مکفارلین برگشت و اقدام به خودکشی کرد که هاشا به غیرتش که یک پروژه سیاسی سیاست خارجی در امریکا رو شکست خود درش و خودکشی، اقدام به خودکشی که در البته موفق نشد. اما ما در جمهوری اسلامی متاسفانه کسانی رو داریم که پروژه های سیاست خارجی چند ده ساله رو جلو بردن، نه تنها خودکشی نمی کنن بلکه لبخند می زنن، و نه تنها لبخند می زنن بلکه طلبکارن. حالا خب خود این یک داستانیست عجیب. بعد از قصه مکفارلین در دوره آقای هاشمی رفسنجانی ما 3 دوره با امریکایی ها مذاکره کردیم. این رو من نمیگم، آقای موسویان که الان دانشگاه پرینستون امریکاست، سفیر ایران در آلمان بوده و در دوره بالاخره اتهامات سیاسی داشته، ایشون میگم. یا آقای هاشمی گفتش که ما بریم به سمت مذاکره با امریکایی ها، اگر موضوع اقتصادی باشه قصه حل میشه. حالا من چون 5-6 دقیقه بیشتر وقت ندارم، سعی میکنم کل داستان رو اینجا بگم. یه دوره شما مذاکره میکنید با امریکایی سر آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان، همه گروگانها رو بعد از 3 سال آزاد میکنید. یه آقایی به نام پیکو که رابطه این معامله ما با امریکایی هاست، مدیر کل سازمان ملل هست و آقای ظریف ایشون رو مخفیانه میره دفتر آقای هاشمی. پیکو در خاطراتش میگه من اومدم پیش آقای هاشمی گفتم که امریکایی ها متنی دادن که در هیچ تاریخ مشخصی هیچ وعده مشخصی نخواهیم داد. آقای هاشمی میگه که من کلی ریسک کردم، بدون تضمین گروگان های شما رو آزاد کردم. بدون تضمین رو احتمالا شما در برجام هم یادتون میاد. بعد میگه آقای پیکو زود برو، اگه بفهمن تو اینجایی پاسداراتون رو نگه میدارن. و باز اسم آقای ظریف و آقای پیکو. این داستان اول. داستان دوم، آقای هاشمی فرماد اگر موضوع اقتصادی باشه امریکایی ها میان. ما یه معاهده مزایده سوری نفت برگزار میکنیم در منطقه سیری، شرکت کنوکوی امریکایی برنده میشه، کلینتون اعلام میکنه، رئیس جمهور وقت امریکا، سرمایه گذاری شرکت های امریکایی در ایران تهدید امنیت ملی امریکاست. این هم دو، اینی که دارم عرض میکنم یعنی 7-8 سال پرونده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 3، آقای هاشمی گفتش که ما رو حالا به ده راه نمیدن، بالاخره یه مسیری پیدا میکنیم. رفتن از طریق آلمانی ها مذاکره با غربی ها رو جلو ببرن. کلینتون آمد بن، اون موقع بن پایتخت آلمان بود، اعلام کرد به صدر اعظم آلمان سیاست خارجی آلمان در ارتباط با ایران برخلاف ناتو است و تهدید امنیت ملی امریکایی است، مراقب باش. و بعد یه اتفاقی پیش اومد که کلن سفارتخانه های اروپایی از تهران جمع کردن. این در دوره آقای هاشمی. در دوره آقای خاتمی مسئله گفتگوهای سازنده که در نهایت ما در محور شرارت جا گرفتیم. در دولت آقای احمدی نژاد سیاست اعلامی مبارزه با آمریکا بود، اما سیاست اعمالی مذاکره با آمریکا، یا خصوصا در اواخر دولت دومیشون متاسفانه برخی از افراد معلوم الحال این دولت، حالا اون دولت در واقع مثل آقای مشایی و غیره، 7 دوره مذاکره کردن با آمریکایی‌ها در آلمان. یکی از این دوستان 4-5 ساعت در نیویورک گم شد و بعد هم باز آمریکایی‌ها پیغام فرستادن که خیر، ما با شما مذاکره نمی کنیم. و بعد برجام و در آخرین ورژن هم این مذاکراتی که ما با آقای ویتکاف داشتیم. البته ببینید دوستان، در نگاه جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا یک امر مطلق منفی و امکان ناپذیر به معنای ابدیت نیست. ما تجربه موفق هم داریم. ما دو دوره مذاکره موفق با امریکایی ها داشتیم، اما چه کسی، چه موضوعی، در چه شرایطی و خلاصه در چه زمینه و در چه موضوعی که مفصل میشه قابل بحثه. مرحوم شهید سلیمانی 2 دوره مذاکره میکنه با امریکایی ها. 1 در مسئله طالبان در افغانستان، 2 در مسئله امنیت عراق در بغداد. جمله جالبی به آقای موسویان میگه، موسویان در کتاب خاطراتش میگه، شهید سلیمانی به ایشون میگه ببین آقای موسویان، من یک نظامیم، من یه توافق نظامی با امریکایی‌ها میکنم، طالبان رو در شمال افغانستان خارج میکنم، اما میدونم اصطلاحی که ایشون به کار میبره، خر اینها از پل بگذره دیگه به ما سلام نمیکنن، اما اگه سلام بکنن آرزوی شما غربگراها برآورده میشه. شهید سلیمانی میدونه مذاکره با امریکایی ها امکان مذاکره مبنایی فراهم نیست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اما اقتضاعا همچون صلح حدیبیه امکان مذاکره اقتضایی وجود داره. نبی مکرم اسلام نفرمودن که شما یه هفته بیاید مسجد ما نماز بخونید، ما هم بیایم یه 2 هفته دور بتهای شما میچرخیم. اقتضاعا صرفا در موضوع خاصی مذاکره محدود اتفاق افتاد. بنابراین مذاکره با امریکایی ها تجربه‌ای در تاریخ ما داره که اصلا تجربه مثبتی نیست، لکن در موارد بسیار محدود و اقتضای امکان مذاکره فراهمه، که اون هم بستگی داره به چه کسی، چه موضوع و در چه شرایطی. من منابع رو عمدن عرض کردم خدمتون، چون بزرگواران اهل فضل هستن انشالله مراجعه میکنن. ممنون از توجهتون و السلام علیکم و رحمت.